بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم که با یک بحث دیگه خدمت دوستان اخلاق پژوه هستیم. در امسال در جلساتی که تو خانه اخلاق پژوه هم برگزار میشه پیش بینی شده بود که جلساتی با حضور دو تا از اساتید برگزار بشه که حالت یک مباحثه و گفتگوی علمی داشته باشه. این جلسه خدمت جناب استاد محمد تقی صبحانی هستیم و جناب استاد دکتر محسن جوادی. قبلا در همین مکان استاد صبحانی بحثی رو ارائه کردن در مورد دیدگاه متکلمان درباره نظریه اخلاقی و انتقاداتی نسبت به اینکه نظام فلسفی رایج در سنت ما از سه جهت ناتوان بوده در اینکه نظام اخلاقی متقنی ارائه بکنه. و آقای دکتر جوادی در مورد این دیدگاه ملاحظات و نکاتی داشتن. امروز در قسمت اول جلسه صحبت‌های جناب صبحانی رو می‌شنویم در این باره به مدت 1 روز الی 20 دقیقه. بعد از صحبت ایشون جناب دکتر جوادی نکات و ملاحظاتشون رو بیان میکنن و بعد از این دوتا صحبت دوتا فرصت 10 دقیقه‌ای به هر کدوم از دوتا بزرگوار داده میشه که نکات تکمیلیشون رو ارائه کنن. انتهای جلسه تا زمان اذان مغرب خدمت دوستان خواهیم بود که سوالاتشون رو مطرح کنن. ترجیحمون اینه که سوالات به صورت مکتوب باشه، برای همین در لابلای صحبت‌های اساتید نکته‌ای و سوالی داشتید، این سوالات رو یادداشت کنید. احتمالاً کاغذ یادداشت توضیح شده، این سوالات جمع‌آوری میشه و مطرح میشه توی در واقع نیم ساعت انتهایی جلسه. خدمت جناب صبحانی هستیم برای ارائه بحث.
خوب بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. تشکر می‌کنیم از عزیزانی که بانی نشست بودند، حضار محترم که وقت گذاشتن و در جلسه حضور به هم رسوندن، تقصیر از دوست و برادر فاضل و اندیشمندمون جناب آقای دکتر جوادی که مشارکت میکنن، همراهی میکنن. انشاءالله بتونیم بحث خوبی رو در این جلسه داشته باشیم و هممون به نوبه خود بهره ببریم. من دیگه از این موقع مقدمات بحث میگذرم و اهمیت این مسئله، تأثیرش در آینده اخلاق پژوهی ما، اگر نگم آینده نظام اخلاقی جامعه ما و حتی در مباحث میان رشته‌ای تأثیر این بحث در حوزه دانش‌های دیگه، دانش‌های انسانی اسلامی، تأثیرش در حوزه مطالعات تطبیقی به گمانم خیلی این جهات مهم است. از اینا می‌گذرم وارد اصل موضوع میشم. ما با دو سنت اخلاقی در تاریخ تفکرمون مواجه هستیم. دو سنت اصلی، البته سنت‌های متعدد دیگری است که مطالعاتی هم شده. حتما دوستان این کتاب مدارس اخلاقی رو که جمعی از محققان در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی کار کردن دیدن، در اونجا 4-5 مدرسه اخلاقی در تاریخ تفکر ما شناسایی شده، تبیین شده. اما دو سنت اخلاقی که به شدت در حوزه‌های دانشی ما مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته، یکی سنت فلسفی است، دیگری سنت کلامی. در طول هزار سال اندیشه ورزی متفکران ما این دو سنت هم گاه جا به جا شده، گاه بوده که نظریه متکلمان بیشتر غالب بوده و گاه نظریه فیلسوفان. امروز بیشتر نظریه فلسفی اخلاقی مورد توجه هست و مطالعه میشه، ولی خب در سنت‌های گذشته ما در قرون اولیه در حوزه‌های علمی و فکری ما بیشتر سنت متکلمان رواج داشت. مدعای اصلی ما این است که سنت فلسفی علارغم پختگی و پروردگی که پیدا کرده، مطالعاتی شده، به خصوص معاصران این ابعاد این بحث رو بیرون کشیدن، نظریه پردازی کردند، ولی پاسخگوی نظریه اخلاقی اسلامی نیست و دچار کاستی ها و نقایصی است که اگر نتواند این اندیشه این نقایص رو پر کنه، ما اون رو به عنوان یک نظریه اخلاقی در سنت اسلامی نمیتونیم به حساب بیاریم. و تلاش‌های این حالا صورت گرفته تنها در رویه و پوسته این نظریه است، نه در هسته و عمق اندیشه اخلاقی فلسفی. در مقابل باورمون این است که، یعنی ادعا میکنیم در سنت کلامی ما، منظورم سنت کلامی عقلیه یعنی معتزله و امامیه، از قرن سوم به این سو بنیادهایی برای نظریه اخلاق گذاشته شده که این بنیادها ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه داره که اگر اینها درست تبیین بشه، نظریه پردازی بشه، میتونه ما رو به یک نظریه اخلاق اسلامی برسونه. البته این معناش این نیست که در سنت متکلمان واقعا ضعفی وجود نداره یا اون نظریه نیازمند به تکمیل و بازخوانی نیست. منظورم هسته های اصلی این دو نظریه است. معتقدم هسته نظریه ارزش های اخلاقی از دیدگاه فلاسفه دچار کاستی های جدی است. چون وقتم خیلی محدود هست، سعی میکنم بحثی در یک جلسه اینجا به شکلی عرضه کردم یه تقدیری ازش خواهم کرد و منتظر میمونم و انشالله از نظرات جوابی به جوابی و حضار محترم استفاده کنم. بحثم رو اینجوری ارائه میکنم که هم نظریه اخلاقی به گمان ما باید سه پایه اصلی رو تأمین کنه و توفیقش در تبیین درست این سه اصله. یک، این که بتونه از مسئولیت اخلاقی تفسیر درستی ارائه کنه، یعنی انسان رو به عنوان یک فاعل اخلاقی مسئول و ملتزم به ارزش‌های اخلاقی کنه. یه تفسیر انسان شناختی میخواد، یه تفسیر رفتار شناختی میخواد، یه تفسیر روح شناختی و روان شناختی میخواد که مجموعه اینها نشان میدهد که مسئولیت اخلاقی در انسان یک مقوله کاملا انسانی، قابل اتکا و بنیادی است. و خب دیگه دوستان به هر حال رشته تخصصشون هست، بهتر از من میدانند که اگر ما نتوانیم مسئولیت اخلاقی رو در عمق هویت و حقیقت انسان بیاریم، بقیه بحث‌های اخلاق بی‌پایه و بنیاد خواهد. محور دوم این است که یک نظریه اخلاقی باید بتونه ارزش‌های اخلاقی رو توضیح معقول و قابل قبولی ازش داشته باشه، نشان بدهد که واقعا ارزش‌های اخلاقی، خستقوب ها، باید و نبایت ها ریشه در یک حقیقت و یک واقعیت داره. اگر ارزش‌های اخلاقی اموری باشند اعتباری، اموری باشند که بیرون از حوزه حقایق انسانیست و قابلیت اتکا نداره، اون باز به نظر اون نظریه اخلاقی دچار تزلزل میشه. و پایه سوم این است که نشون بده اون ارزش‌های اخلاقی رو میتوان شناخت. چون اگر شما مسئولیت اخلاقی رو ثابت کنید و حتی نشون بدید که ارزش‌های اخلاقی یک بنیادی در واقعیت یا وجود انسان داره ولی ما بهش دسترسی نداریم، باز ما نمیتونیم از یک نظریه اخلاقی دفاع کنیم. عرض بنده این است که دیدگاه فلسفی، وقتی میگم دیدگاه فلسفی منظورم سنت فلسفی موجود در شرق اسلامی است. کار حتی به حوزه غرب اسلامی کسانی مانده ابن رشد ندارم که داستان دیگری داره. در حوزه فلسفه شرق اسلامی که از فارابی آغاز میشه تا ملا صدرا و شارحان و ادام پیدا میکنه، هر سه پایه‌ای که مطرح شد دچار مشکلات جدی است. اولا فیلسوفان ما نمیتونن بر مبانی متافیزیکی و انسان شناختی خودشون مسئولیت اخلاقی رو توضیح بدن. اجمالش این است که از دیدگاه فلسفه ما نظریه علیت اونقدر شمول و عمومیت پیدا میکنه که بر انسان، بر تمام هویت انسان و حتی بر فعل ارادی انسان حاکم میشه. فیلسوفان ما معتقدن که انسان مجبور است، به تعبیری که ابن سینا داره و صدرا هم در دو اثر خودش تکرار میکنه، انسان مضطرن فی صورت المختارین، یعنی واقعیت انسان اضطراره. حتی تعبیر ملا صدرا در اسفار این است که فعل انسان مانند فعل حجر و شجره، هیچ فرقی میان رفتاری که من امروز دارم انجام میدم با رشد این گیاه یا اینکه این سنگ به شیشه میخوره و این میشکنه نمیکنه، همه اینا تحت قانون علیت. ادعای اول اون این است که با تفسیری که در جای خودش گفتیم که این نظریه در واقع علیت چگونه برای اراده حاکم میشه، باز ارجاع میدم دوستان رو به نقدی که مرحوم ناینی بر آخوند صاحب کفایه داره، تقریر بسیار دقیق و زیبای شهید سعد و نقدی که ایشون بر نظریه فیلسوفان در بحوث داره، من دوستان ببینم که مرحوم سعد اثبات میکنه نظریه فلسفی نظریه استرار و جبر محض و راهکار ارائه میده، راهکار بدیل برای نظر فیلسوفان که دقیقا مبتنی بر دیدگاه متکلمان. یک، معتقدیم مسئولیت اخلاقی در نظام علیت عام و شامل قابل تبیین نیست. دو، ماهیت ارزش‌های اخلاقی در فلسفه توضیح پیدا نمی‌کنه. می‌دانیم که فیلسوفان از همون آغاز که منطق به ما یاد میدن و مقدمات برهان رو توضیح میدن، میگن مقدمات برهان 6 تا هست و مقدمات جدل توضیح میدن. در اونجا به ما یاد میدن که قضایای اخلاقی از مقدمات برهان نیست، از مشهورات، از امور واجب شبت که قبول است به معنای اون چیزی که در عرف و در واقع اخلاقیات جامعه رخ میده. از دیدگاه فیلسوفان اصلا این که ما میگیم عدل خوب است معناش این نیست که یک واقعیتی عدل داره و خوبی یه جایگاهی در وجود انسان و واقعیت داره. یه اعتباری است که ما نسبت به واقعیت میکنیم یا به تعبیر بعضی اتفاق و توافقی است که عقلا میکنن بر واقعیت. بهترین تبیین این نظریه هم در فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی آمده که ایشون حسن و قبر و اعتباریات بعد الاجتماع میدانن، توضیح هم دادن دیگه، اونجا به قول مرحوم روزه مکشوف خوندن دیگه، چیزی نگذاشتن. انسان حب ذات داره، قوه استخدام طبیعت داره، همه چیز رو برای خودش میخواد. چرا میگه باید، چرا میگه خوب؟ چون میخواد به حب ذات خودش پاسخ بده. من چرا میگم عدالت خوبه؟ چون میبینم اگر عدالت نباشه من به منافع خودم نمیرسم. من برای که به منافع خودم برسم اعتبار میکنم باید و نباید به خوب و بد. خب روی این مبنا، این مبنا دوستان میدانن که من نقدهای درون فلسفیشم یه ذکر میکنم. حتی صدای شاگرد ایشون مرحوم شهید متحد هم در آورده که بنابراین مبنا دیگه اصلا اخلاقی واقع نمیکنه. ما چجوری میتونیم از ارزش اخلاقی دفاع کنیم؟ پس روی این مبنا ما دیگه نمیتوانیم چیزی به نام خوب و بد، ارزش‌های اخلاقی داشته باشیم. گزاره سوم این است که آیا ارزش‌های اخلاقی قابل شناخت و شناسایی هست یا نیست. از مبانی معرفت شناختی فیلسوفان برمیاد که ما راهی برای شناخت اون واقعیت نداریم. حتی طبیعی است وقتی که فیلسوف ما معتقد است که ارزش‌های اخلاقی صرفا اعتبارات جامعه است نسبت به یک سری از رفتارها، اونم جهت‌گیریش تأمین و به ذات منه، دیگه سخن از کشف بی‌معناست. اما اگه بخوام یه مقداری باز دقت بکنیم، از دیدگاه فیلسوفان وقتی سراغ منابع شناخت میریم، اونا به ما میگن منابع شناخت یا عقل نظری است یا عقل عملی است. عقل نظری واقعیت رو کشف میکنه و عقل عملی به تعبیر دو تا از فیلسوفان ما، ابن سینایی بشیم یا غیر ابن سینایی بشیم، عقل عملی یا اصلا قوه عامله است که اصلا شناختی توش نیست، یا اگر هم شناختی هست، شناخت همین اعتباریات اجتماعی است، عرفیات، نه که عقل عملی میاد یه واقعیت رو میشناسه. در مقابل این سه گزاره اعتقادمون این است که در مبانی کلامی ما، کلامی اسلامی ما، نظریه عدلیه، هر سه گزاره پایگاه محکم و دقیقی داره. اولا اختیار و اراده انسان در کلام اثبات میشه. اونجا گفته میشه که انسان میتواند با اراده و اختیار خودش بیرون از فضای جبر علی عمل کنه. پس روی مبنا واقعا مسئولیت اخلاقی معنا میده. شما تا حریت رو، آزادی رو تفسیر نکنید میشه. و متکلمان ما یکی از دعواهای اساسیشون حریت و آزادی بوده. در مقابل اهل حدیث ایستادن، در مقابل اشاعره ایستادگی کردن و این رو به کرسی نشوندن. البته بحث مسئولیت اخلاقی حتما استاد توضیح میدن، چیزای دیگری هم میخواد، اما من اون رکنی رو تمرکز میکنم که فارق میان دیدگاه فلسفی و کلامی است. در زمین تبیین ماهیت ارزش‌های اخلاقی، متکلمان معتقدند خوب و بد مانند بقیه کیفیت‌های عالم هستی یک واقعیت داره. یعنی که وقتی ما میگیم عدل خوبه، عدل بده، این رو تبیین کردن. این خوبی بدی، خوبی و بدی زیبایی شناختی نیست. تو بحث تحسین و تقویه عقلی رو به تفصیل پنج معنا رو برای خوبی و بدی گفتن و گفتن خوبی و بدی از شاید که زیبایی شناختی نیست، خوبی و بدی روان شناختی نیست. در نهایت گفتن خوبی و بدی کیفیته، البته نه از کیفیت رنگ ها و کیف ها و کم ها، ولی همونطوری که ما میگیم اینها مقولاتی هستن واقعی، ما یه مقولات ارزشی واقعی هم داریم. این در رتبه دوم. و در رتبه سوم معتقدن عقل عملی همونطوری که عقل نظری کشف باید و نباید میکنه، کشف هست و نیست میکنه، عقل عملی هم کشف باید و نباید میکنه. یعنی اساسا عقل عملی در انسان نهاده شده تا بتواند ارزش‌های اخلاقی رو شکار کنه، به دست بیاره، استنتاج کنه، بین تزاحمات اون ارزش‌های اخلاقی داوری بکنه و در نهایت حکم فعلی در واقع اخلاقی رو به ما ارائه کنه. برداشت ما این است که این ظرفیت در حوزه دانش کلام وجود داره و در حوزه دستگاه فلسفی نیست. عرض کردم البته در حوزه دستگاه فلسفی در دوره اخیر تلاش‌های علمی و نظری پردازانه شده، ممکنه در حوزه کلامی ما فاقد این تحقیقات باشیم. دلیلش هم نه فقر کلام در این عرصه است، فقر حوزه‌های علمیه ما در پرداختن به کلامه. خواهیم به سرم بگم برای چون و بعد خدمتون، یکی از اساتید دوستان ما تعریف میکرد، میگفت در هیئت علمی عرشبت که کمیسیون تصویب در واقع رشته ها در وزارت علوم، ایشون نماینده و شرکت کرده بود، رفته بود برای این تصویب عرشبت که دکتری کلام امامیه. خب میگه اونجا ما رفتیم و این طرح رو آوردیم و هر شبت که خواستیم دفاع کنیم از این طرح، این دور تا دور کسان نشستن همه از اساتید فلسفه. خب تا ما مطرح کردیم گفتن آقا کلام داریم این چه؟ گفتیم بابا اون فلسفه هست. گفتن آقا فلسفه ما کلام فرقی نمی کنم. خب ما بیادم اون یه قصه آمد، قصه تعریف کرد. گفتیم که این بحث قرآن یا رشته قرآن حدیث داستانشون اینه که میگن رشته ما قرآن است و حدیث. این فلسفه ما هم فلسفه هست و کلام. مشکل ما اینه که حوزه ما، دانشگاه ما از کلام اطلاعی نداره، مبانی رو نمیدونه و چون اطلاع نداره کار پژوهشی نمیکنه، نه استاد همراهی میکنه نه دانشجویان همراهی میکنن. ارزمینه اگر کسی سوالش این است خب اگر این نظریه وجود داره چرا تبیین های گسترده ای نشده؟ چون نظام تعلیم و تعلم ما بیشتر بر محور آثار فلسفی در دو سده گذشته بوده، سه سده گذشته، و طبعا کلام ما محجور و در زاویه بود. خوشحالی میکنم از خشیه
بسیار ممنون از جناب استاد صبحانی که تو وقت مقررشون بحثشون رو خیلی تمیز و مرتب ارائه کردن. من جمع‌بندی بحث ایشون رو الان ارائه نمی کنم چون اکثر دوستان حضور داشتن. بعد از صحبت هر دو بزرگوار من یک جمع‌بندی خواهم داشت. نکات و ملاحظات آقای دکتر جوادی رو می‌شنویم در مورد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. من ابتدا تشکر میکنم از حضور همه دوستان و دانشجویان عزیز و در واقع اخلاق پژوهان عزیز که در این جمع هستن، به ویژه از جناب حجت الاسلام المسلمین جوادی که ما رفاقت طولانی رو با ایشون داریم و از اینکه ایشون در واقع شهامت و این جرأت رو داشتن که در این زمینه ها ورود کنن و در میراث کلامی ما که به یه معنا شاید میراث اخلاقی ما هم شکسته شده در حوزه های مختلف، در کلام، در فقه، در اصول، یه نگاه تاریخی هم داشته باشن و چیزهای جالبی رو پیدا کنن در نقد تفکر فلسفی و این رو ارائه بدن و زمینه برای بحثای جدیدی بشن، خیلی تشکر میکنم و همیشه مدیون و مرهونشون هستیم از این جهت و به ویژه که بیانشون و در واقع نگارششون هم وجه علمی و سبقه علمی خوبی داره. ولی به هر حال گاهی وقتا مثلا آدم یه نظری رو شاید داره و من این رو هم خدمت شما عرض میکنم. باز نظرات خود جامعه صبحانی رو خواهیم داشت، اگر اشتباهی از ناحیه بنده هست طبیعتا اصلاح میکنم. خب به درستی فرمودن که یک در واقع نظریه اخلاقی یا یک بحثی رو که مثلا ما در حوزه اخلاق داریم طبیعتا باید این سه عنصر رو توضیح بده: مسئولیت اخلاقی و اون ماهیت در واقع امر اخلاقی یا ارزش اخلاقی و نحوه کسب اون و معرفت ما به اون رو، و توضیح دادن که در کلام زمینه های چنین چیزی هست که اینها پاسخ مناسبی داشته باشه، ولی در فلسفه شواهد و یا مطالبی وجود داره که ناقض در واقع اون ساخته شدن یک ساختار اخلاقی بر مجموعه آموزه های فلسفی یا نکات فلسفی هست. خب در اشاره هم کردن که منظورشون از کلام، کلام عدلی هست که درستی خود اشاره کردن و احتیاجی نیست که من راجع به این توضیح بدم. من فکر میکنم ما تو هر سه جهت یه مقدار اختلاف با ایشون دارم. در مورد مسئولیت اخلاقی خب صحبت بیشتری هم فرمودن، جاهای دیگری هم صحبت کردن، ولی من اینجا اتفاقا کمتر راجع به این میپردازم، فقط نکته رو در انتهای این بحث خودم خواهم داشت. اما چون اون دو تا نکته دیگه بیشتر به نظر من چالش داره، بحث ماهیت امر اخلاقی و در واقع معرفت اخلاقی، بیشتر رو اون میپردازم. آخر سر یه دو سه دقیقه راجع به مسئولیت اخلاقی توضیح خواهم داد. این که در متون فلسفی ما عبارتهایی وجود داره یا مثلا بیانهایی وجود داره، بعضی هاشم اشاره کردن که به هر حال مثلا نافی مسئولیت اخلاقیه یا نافی واقعی بودن امر اخلاقیه یا نافی امکان معرفت اخلاقی، چون چیزی نیست تا معرفتی پیدا کنیم، اینا درسته، یعنی در تعبیرهای فلسفی ما همچین چیزهایی وجود داره و نمیشدم بگی که واقعا هیچ شواهدی برای این نکاتی که جناب صبحانی فرمودن نیست. اما به نظر من مجموعه این چیزایی رو که فیلسوفان گفتن باید در نظر بگیریم تا بتونیم یک برداشتی رو از آرایشون داشته باشیم. و من از این جهت به نظرم میاد که یه مقدار شاید مثلا دیدگاه حضرت عالی قابلیت نقد رو داشته باشه. خب اول یه نکته رو هم خدمت شما عرض کنم. شما فرمودید که مثلا توی این چیزی که دستبنده بود، حالا شاید تو بیانتون خیلی به این روشنی نبود، گفتید که در واقع کلام ما برخلاف فلسفه ما تونسته یک نظام اخلاقی رو بسازه. من فکر میکنم مراد شما این نیست، واقعا کلام ما نتونسته یک نظام اخلاقی رو بسازه. شاید منظورتون اینه که کلام ما میتونه یه نظام اخلاقی، تو پیام آخرتون همچین چیزی رو فرمودید، یعنی زمینه‌هایی وجود داره که میتونیم از این استفاده کنیم برای، والا واقعا الان کلام ما در کجا یا در چه مثلا متنی شما میبینید که نظام اخلاقی بر اساس کلام ما ساخته شده باشه؟ اتفاقا به نظرم یه مشکلات ساختاری تو کلام ما از این جهت بود که تسلیم فقه ما شد و روش شناسی فقه ما، برخلاف اون چیزایی که شما اشاره کردید که مثلا نقش عقل اینقدر هست در اخلاق، این در کجای این نظام اخلاقی؟ اگه ما فقه رو به تعبیر شما بخش مهمی از اخلاق اسلامی بدونیم که همینجور هم هست، چون بالاخره پروژه سعادت و به تعبیر درست شما بخش هنجاری این پروژه بیشتر در فقه هست، خب اگر اینجوری بدونیم واقعا آیا این فقه با اون چیزایی که شما در مورد امکان ساختن یک نظام اخلاقی بر اساس عقل و معرفت عقلانی و اینها بیان فرمودید واقعا در این فقه اعمال شده؟ اینجوری نیست به نظر من. یعنی این نشون میده که اون بحثای کلامی بحثای نظری مونده و نتونسته خودشو در جایگاهی که شما مثلا در مورد عقل اشاره کردید و حتی گاهی وقتا خود فقیهان شدیدتر از این این رو گفتن، مثلا در نوشته های مرحوم میرزای قمی هست که عقل نه فقط ملازمه داره با حکم شرع و حکم عقلی، بلکه عقل اصلا شارعه. در قوانین اینجوری میگه که خودش عقل شارعه. خب آیا این مضمون واقعا در فقه ما مثلا که به عنوان یه پروژه‌ای برای اون جایی که باید بگه چی کار کنیم چی کار نکنیم آیا استفاده شده یا نه؟ به نظرم میاد که شاید منظور شما، من اینجوری اگر درست برداشت کرده باشم، نباید این باشه که واقعا تونسته یک نظام اخلاقی رو بر این مبانی که شما به عنوان کلام گفتید ساخته باشه. قطعا اینجوری نیست. و اگر این که بگید که مثلا میتونه بسازه و باید این ترمیم بشه و مثلا توضیح داده بشه که این داستانش چی. اما در مورد این چیزی که در مورد فیلسوفان فرمودید در ماهیت امر اخلاقی و در معرفت اخلاقی، بله خب همونطور که عرض کردم حتی شاید مرحوم مطهری هم شبیه فرمایش شما رو دارن در مورد فیلسوفان که اینها مثلا قائل به مشهورات بودن و قائل به این بودن که امر اخلاقی امر واقعی نیست و بیشتر بر اساس نوشته‌های ابن سینا معمولا این برداشت میشه و حتی پروژه آقای طباطبایی رو یه جور امتداد همون نگاه فلسفی که به درستی شما اشاره کردید. ولی من فکر میکنم هم بودن کسانی که از این حرفای فیلسوفان جور دیگه‌ای برداشت کردن و هم حقم اینه که اینجوری برداشت کنیم که الان خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید در جایی که معمولا نگاه فلسفی هست اینه، اینا معتقدن ما دو جور توان در خودمون داریم. یه توان عقل نظری که شما اشاره کردید که مثلا در سه صورت بسمندی میشه، صوفیا و نمیدونم نوس و اپیستمه و یا معرفت یا حکمت یا مثلا شهود، اینا کار عقل نظریه. و یه کار عقل عملی. عقل عملی از نظر اینها کار اصلیش ادراک نیست، در واقع ادراک رو داره ولی ادراک کار اصلیش نیست. عقل عملی به قول ابن سینا جاییه که شما میخواید عالم رو بر اساس اون نظری که قبلا پیدا کردید درستش کنید. نظر رو شما جای دیگه ای میگیرید. عقل نظری عقلیه که به شما حقیقت ها رو میگه، ولی بعد وقتی این حقیقت ها رو در میابید احساس میکنید گویا مثلا یه چیزی کمه تو این عالم. مثلا ماشینم باشه خوبه. اون تو قسمت اول عالم اصل و خودتون رو با او تطبیق میکنید، ولی تو قسمت دوم شما اصلید و در واقع عالم رو با خودتون تطبیق میکنید. یا آدم رو، فرونسیس آدم رو عوض میکنه بر اساس خودش میکنه و تخنه یا تکنیک اون طبیعت رو عوض میکنه. بنابراین داستان عقل عملی به نظر من شاید این دقت مثلا اگه بکنیم نباید بگیم عقل عملی ادراکه کلیات اخلاقی رو میکنه. اصلا ادراک کلیات اخلاقی کار عقل عملی نیست. عقل عملی عقل مهندسیه، طراحیه. شما اصول این مهندسی رو در فیزیک میخونید مثلا، ولی وقتی میخواید نقشه بکشید، این نقشه کشیدن رو دیگه صدقش و حقیقتش به این نیست که یه چیزی در خارج باشه که با این مطابقت کنه. اگه باشه که احتیاجی نیست من نقشه بکشم. چرا من نقشه میکشم؟ برای اینکه نیست، من میخوام درستش کنم. من میخوام یه خونه بسازم، اگه خونه بود که من صورتشو داشتم این دیگه احتیازی نبود که من نقشه بکشم مهندسی کنم. کار عقل عملی کار مهندسیه، بنابراین انتظار این که به این معنا فیلسوف بگه که بس واقعیت داره نه بد از اول داشته باشیم. واقعیتش این نیست که ما، یعنی من میخوام عرض کنم که دانش عملی لایه‌های مختلفی داره، در یه جاش حق با شما فیلسوفان هم گفتن که غیر از اینم چاره‌ای نیست. جایی که شما میخواید یه تصمیم اخلاقی بگیرید، حتی متکلمم نمیتونه بگه که این اون چیزیه که من از خارج میگیرم. این که نمیشه که اگه تصمیم اخلاقی میگیرم من کپی اون چیزیه که در خارج هست، خب هست دیگه، برای چی من پس باید بگم که این کارو انجام بدید، برای چی من باید بگم این کارو بکنم؟ بنابراین اگر شما تو لایه تصمیم گیری اخلاقی یا اون دیسیژن میکینگش بخواید صحبت کنید، اینجا به نظر من هیچ گریزی نیست از این که همه بگن اعتباریه. حتی چه شما کلامی باشید، متکلم باشید، چه فیلسوف باشید، فرقی نمی‌کنه. یعنی باید بگید که چیزی نیست، شما می‌خواید اینو درستش کنید. بنابراین مطابقت یا صدق در اینجا اگه معنا داشته باشه، به این معنا نیست که با یه چیزی در بیرون مطابقت داشته باشه، بلکه با معانی دیگه‌ای باید براش پیدا کنیم. اما در بحث ادراکات کلی، مثلا اینکه به طور کلی بگیم که مثلا راست گفتن خوبه یا نه، خب بله، اینجا بحث شما خیلی جا پیدا می‌کنه. مثلا بگیم که متکلم گفته که بله راست گفتم، خوبه، یک شهود عقلی، ادراک عقلی، مثل شهودگراها تقریبا، و یه واقعیت غیر طبیعی و اینا وجود داره، خیلی شبیه شهودگراهای امروز اخلاقی میشن، مثل مور و اینجور چیزا، که ما اینو درک میکنیم. و یه مقاله آقای هورانی نوشته که اینا در واقع پیشگامان شهودگراهای جدیدن، معتزله یا مثلا شیعه. اینجا یه مقدار این بحث پیدا میشه. ممکنه شما بگید حتی ابن سینا اینجا میگه که مثلا اینا مشهورن، یعنی فقط بحث توی اون مرحله آخر قضیه نیست که اینجا لاجرم باید اعتباری بدونیم. هیچ کس نمیتونه بگه غیر اعتبار، غیر بحث ساخته. تو این مرحله منم با شما موافقم که بعضی عبارات ها همینه که، و شاید عبارات های زیاد، شواهد زیادی وجود داره که نشون میده که اینا اعتقادشون این هستش که اینا جنس مشهوراتن و واقعیتی ندارن و این نکته. منتها اونجا هم به نظر من شواهد خلافش هست، یعنی از اون طرف دیگه مثلا شما در همین ابن سینا و دیگران میبینید که خلاف اینم گفتن، باید یه جور جمع بشه حرفشون. پس در مرحله اون آخر قضیه که حکم اخلاقیه، فرق بین متکلم و فیلسوف اینا اصلا نیست، ولی فرق تون ادراکات کلیشونه که به نظر میاد که فرق مهمی هم هست که، و درستی هم شما فرمودید، و این خیلی جای کار داره به نظر من، و اون همون بحثیه که به اعتباریات این حرفا. خب اینجا ممکنه که مثلا شما به این حرفا استناد کنید و تعبیرهای خیلی صریحی مثلا اشارات و فلان که گفته که معرفت چیز اخلاقی وجود نداره، ولا واقع الا شهره و از این چیزا، ولی خب خلاف اینم هست. مثلا شما اگر کتاب جدل شفای ابن سینا رو نگاه کنید، تصریح به خلافش زیاده، میگه که ما در اخلاق برهان داریم، و برهان در ابن سینا یعنی حقیقت، برهان یعنی مقدمات ضروری کلی، برهان اخلاقی داریم یعنی استدلال، نه برهان داریم، برهان با یه مقدمات خاصی در ابن سینا صورت میگیره. بعد میگه بعضیاشون قابل استدلال برهانی هم، بعضیاشون نیستن. خب این حرفا و بنابرای که خود حکمت عملی، حکمت عملی یعنی چی؟ حکمت اصلا یعنی نظر، حکمت کار عقله، ادراک کلی کار عقل نظریه. ما حکمت عملی میگیم یعنی چی پس حکمت عملی؟ حکمت عملی کار عقل عملی نیست. خیلی ها این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن که حکمت عملی یعنی عقل عملی، این دوتا با هم فرق دارن. عقل عملی همون چیزیه که چیزای جزئی رو تعیین میکنه، اما حکمت عملی کار عقل نظریه. اصلا تقسیم حکمت به نظری و عملی تقسیم قیاسیه. حکمت همیشه نظریه، هر حکمتی نظریه، یعنی بحث فکره. عملی یعنی بعضی حکمت ها جوری هستند که تهش آدم میتونه یه استفاده عملی داشته باشه، پتانسیل اینو داره که تبدیل به یک چیز کاربردی بشه، ولی بعضی چیزا ندارن. مثلا این تفاوت رو ایجاد میکنه. بنابراین بحث در مورد اینکه مثلا آیا همشون مشهوره میدونن یا نمیدونم غیر واقعی میدونن، من با شما موافقم در اینکه شواهد متنی زیادی وجود داره این طرف قضیه. این شواهد به خصوص در ابن سینا، حتی از فارابی هم بیشتر عجیبه، و شاید مثلا دلیل اینکه یه مقدار پرداختش هم به اخلاق کمتره، بعضی گفتن همینه مثلا، اینا نکاتی هم که فهمشون. ولی از اون طرف هم نکات خلاف این وجود داره، هم تعبیرهای خلاف این وجود داره، و مهمتر از همه این که نفس شناسی که اینا دارن برای چیه؟ وقتی خواجه، حالا درسته که متکلمه و ولی خب به هر حال یه فیلسوفیه که ورود به کلامم کرده، همشون وقتی میگن اخلاق اولش با نفس شناسی شروع میشه، این یعنی چی؟ یعنی میخوان در اخلاق یه واقعیتی رو کشف کنن. اخلاق بدون نفس شناسی نمیشه، میخوان نفس انسان رو بشناسن که چی؟ اخلاق رو برای اون. ولی اگر فقط اعتبار بود و فقط خواست من بود، چه لزومی داشت که بگم که اخلاق با نفس شناسی شروع میشه؟ شما توی هر کتاب فلسفی نگاه کنید، نفس شناسی رو مقدمه اصلی بحث در واقع اخلاق میدونه. خب اینم نشون میده که پس دنبالی واقعیتی هست. اما این که چجور جمع کنیم این حرفا رو، من فقط یه دقیقه یه عرض میکنم، اگر شما تأملی بفرمایید شاید مثلا این جمع مورد قبول باشه و شاید نه. به نظر من اونجایی که فیلسوفان صحبت از مشهور بودن اخلاق میکنن یا مثلا صحبت میکنن که اخلاق جاش جدله، در جدل باید بحث بشه، مثلا بهترین بحث‌های اخلاقی ابن سینا شاید تو کتاب جدله در شفا، و این دلیلش اینه که اینا اینجوری میگن بحث برهان اخلاقی برای مردم خیلی به درد نمیخوره، چون برهان اخلاقی خیلی سخته برهان آوردن برای مردم، در حالی که غرض از اخلاق اینه که این آدم قانع بشه که دزدی نکنه. ما گیر افتادیم بینه این که به او قانع بکنیم که دزدی نکنه، در حالی که اگه این روش برهان رو دنبال کنیم نمیتونیم اونو قانع کنیم، چون اون مقدمات این روش رو نداره. بنابراین من از مشهورات استفاده میکنم، از جدله، از چیزایی که مقبول او استفاده میکنم برای اینکه این غرض رو برآورم. تأکیدشون روی مشهور بودن و در واقع مقبول بودن مقدمات اخلاقی به خاطر اینه که بتونن اون غرض اخلاقی رو تأمین کنن، که غرض اینه که مردم دزدی نکنن، غرض اینه که راست بگن، ولی اگه راه هست برای اینکه بتونن حقیقتشو نشون بدن، اما این حقیقت رو نمیتونن به اون نشون بدن، چون خود برهان سخته. برهان حتی در چیزهای معمولی سخته. الان شما برای خدا میخواید برهان بیارید سخته، تا چه برسه برای یه امر اخلاقی انتزاعی بخواد یه برهانی بیارید، این سخت‌تره. بنابراین فکر میکنم این یه نکته رو، برای اینکه وقت هم یه مقدار کمه، من بتونم یکی دو تا نکته دیگه هم عرض بنده در کل در مورد اون بحث ماهیت امر اخلاقی این هستش که ما نمیتونیم خیلی قاطعانه بگیم که واقعا اینا غیر واقعی‌گرا هستن و واقعیتی رو نمیدونن، اما خب شواهد متنی هم هست که فرمایش شما درسته و باید این یه مقداری روش کار کرد که چرا این جملات رو گفتن و چجور بتونیم جمع کنیم، که یه نمونهش رو خدمت شما عرض کردم و جمع های دیگه هم بعضی از افراد کردن. اما در مورد معرفت اخلاقی، خب طبیعتاً معرفت اخلاقی شما درست می‌فرمایید، متکلمین اینجوری گفتن، ولی من یکی دو تا سوال اینجا دارم. آیا واقعا متکلمین به این گفتهشون پایبند بودن در این فضای در واقع استدلالشون؟ چون کلام اگه بخواد بحث‌های اخلاقی رو اجرا کنه بیشتر تو قالب فقه و اینا میره دیگه، یعنی در واقع میشه تو حوزه بحث‌های فقهی و اینها که بتونه بگه که چیکار کنم چیکار نکنم. آیا واقعا موردی هست که یه جایی شما پیدا کنید بگید که این رو به خاطر اینکه عقل گفته گفتن؟ مرحوم صدر که شما بهش استناد کردید در یکی از این چیزایی که آقای هاشمی ازش تقریر کرده میگه که در پاورقیشو میگه که ما عقل رو اصلا جز در واقع منابع بالفعل فقه نمیدونیم، چون که اصلا استفاده ای ازش نیست. عقل مستقل، نه عقل غیر مستقل که اون استدلال اینا که در همه جا استفاده میشه، اون که بحث نیست. عقلی که بگه این کارو بکن این کارو نکن، عقل مستقل یعنی در واقع بتونه یه حرفی بزنه، این رو میگه ما احتیاجی نبوده و همش مثلا گفته شده منابع و فلان. واقعا اینه که به نظر من این استفاده ای نشده در سنت ما. چرا این استفاده نشده و چه مشکلاتی وجود داشته که استفاده نشده؟ این یه مقدار اگر باز بشه حتی اون پروژه که شما گفتید این روشن‌تر میتونه پیش بره، یعنی بسته این دیدگاه و پیامدهای این رو در عمل دیدن، و این چیزیه که به نظر من جلوی شکوفایی در واقع حوزه پراکتیکال تئولوژی یعنی الهیات کلام عملی رو گرفته نمیذاره. و یکی جایی دیدم توی این فرمایشات قبلی شما هستش که اینجا که دست بنده بود که فلسفه پرداخت به موضوعاتی که متکلمین میپرداختن به بحث‌های نظری. خب چرا فلسفه نپرداخت به موضوعاتی که فقها میپرداختن به بحث‌های عملی؟ همون فلسفه‌ای که پرداخت به وجود خدا، چرا نپرداخت به بحث عدالت؟ چرا نپرداخت به بحث مثلا خوبی و بدی؟ دلیلش اینه که این روش شناسی که شما در کلام دیدید این نتونست خودشو در واقع بیاره تو عمل. چرا نتونست بیاره؟ آیا واقعا به تعبیر شما اینه که مثلا کوتاهی شده نیومده، یا یه مشکلات نظری وجود داره؟ این به نظرم قابل تأمله. و پس در بخش معرفت اخلاقی هم درسته که اینا تأکید کردن بر حسن قبح عقلی و اینجور چیزا، ولی بله این که نکته دیگه هم در مورد کلام که شما فرمودید که اینا مثلا گفتن ذاتی، تعبیرشون اینه که واقعیه، اینم یه مقدار امروزه خیلی محققین درش مناقشه میکنن، چون ذاتی شاید لزوما معناش اینجور نباشه که تکوینیه و یه جور روباست در واقع اون خشک واقعی خشک رو مثلا بگیم که حتما اشاره داره به این که چیزی در خارج وجود داره، ذاتی در واقع در نفی الهی بودنه، یعنی از ناحیه شریعت نیست. از ناحیه شریعت نیست میتونه وجوه مختلفی داشته باشه. یکی این که بله همونجوری که شما یه احتمالش اینه، یه احتمالش هم این استش که بگیم که نه این وجود برساخت عقله، حتی برساخت گرایی عقلی که با ذاتی بودن ممکنه سازگاری داشته باشه و همینطور که. اما در مورد مسئولیت اخلاقی هم نمیدونم یکی دو دقیقه فرصت هست ندارم دیگه، 3 دقیقه گفته بودی
یا گفتم بله 1 دقیقه.
در مورد مسئولیت اخلاقی پیچیدگی زیادی وجود داره، منم دنبال میکنم نوشته های جناب عالی رو و این گفتگوهاتون رو. اما یه مشکلی هم از اون طرف هست، شما مشکلات رو از این طرف خیلی اشاره میکنید، میگید که مثلا خب همینطور که مرحوم صدر و دیگران گفتن که این پذیرش علیت یه جور اراده رو غیر واقعی میکنه، در واقع اسم اراده میمونن تعبیرایی که شما فرمودید، و بسیار هم نکات دقیقی هستند و نه فقط در ایران بلکه در خود غرب و اینا هم این بحثا خیلی مطرح هست، کامپاتیبلیسم نمیکنه، یعنی اونا هم متوجه شدن که این علیت با بحثای مسئولیت و این چیزا خیلی دشوار جمع شدنش. ولی خب از این طرف هم داستان پیچیده تره، شما اگه علیت رو مثلا به خاطر این داستان یه جورای تحت شعاع قرار بدید، خب از این طرف هم مسئولیت آسیب میخوره. در اون صورت این کاری که صورت گرفته چه نسبتی با من داره؟ چرا باید کار من باشه؟ این طرف قضیه هم راحت نیست. یعنی من میخوام بگم اشکال وجود داره در بخش علیت این طرف قضیه، که شما از مبادی شروع میکنید، میگید اگر مثلا علیت باشه این اراده من خودش از یه مکانیزمی پیروی کرده، نمیدونم فیزیولوژی بوده یا مثلا یه چیزی تأثیر گذاشته که من اراده کردم کسی رو بکشم مثلا، پس من باید چرا مسئولیت اخلاقی داشته باشم فلان. ولی خب اگر این بخواد نفی بشه، یعنی بگیم که نه خب پس نه، خب این طرف داستانم از این طرف هم ادامهش هم مشکل پیدا میکنه، در اون صورت رابطه من با این قطع باز به هم میخوره و باز مسئولیت اخلاقی، این همون چیزی که در فلسفه بهش میگن پارادوکس شانس یا پارادوکس چانس، شانس پارادوکس، اینم فکر میکنم باید روش تعاملی بشه. ولی من قبول دارم پیچیدگی این داستان رو، و خودش و حضرت عالی هم خیلی جاها دیدم به این چیز فلسفی اشاره کردید، دشواری‌هاش و اینکه چجور بتونیم درست کنیم تلاش خیلی سختیه، و اما خب این نباید از این طرف داستان هم. در مجموع من فکر میکنم فقط به عنوان طرح مسئله خدمت جناب آقای سبحانی، من خودم خیلی استفاده میکنم از نوشته های آقای سبحانی، همونطور که اول گفتم نوشته های علمی و فارغ از حاشیه های در واقع غیر علمی هست و خیلی قابل استفاده است. من فکر میکنم این نکاتی رو که البته به اختزای خب محدودیت وقت و اینا هم خیلی خود ایشون هم نتونستن خیلی بپردازن، طبیعتا منم در حد همین نظر به حرفای ایشون خدمتشون عرض کردم، ببخشید.
استفاده
بسیار ممنون از آقای دکتر جوادی و از نکات خوبشون که خیلی موجز خیلیش رو ارائه کردن. من جنبندی نکنم از باب این که از هر دو استاد استفاده کنید بهتره، فقط در یکی دو جمله اگه دوستانی که بیرون هستن راهنمایی کنید، اگه جا هست تشریف بیارن داخل ممنون میشه. برای دوستانی که احیانا با تأخیر تشریف آوردن، من خیلی خلاصه در یک دقیقه نظر هر کدوم از اساتید رو میگم. جناب آقای سبحانی بین دو تا سنت اخلاقی در تمدن اسلامی تمایز گذاشتن، سنت اخلاقی متکلمان و سنت اخلاقی فیلسوفان. منظورش از سنت اخلاقی متکلمان، متکلمان عدلیه امامیه بیشتر هست، اشاعره اهل حدیث اینها از بحث بیرونند. سنتی که در عدلیه و در امامیه اون سنت کلامی تکبر پیدا کرده، و منظورشون از فلاسفه هم فلاسفه شرق اسلامی که با فارابی و ابن سینا و اینها شروع میشه و تا ملا صدرا و دیگران ادامه پیدا میکنه، با غرب اسلامی کاری نداشتن. سه تا نکته اصلی در مورد این دو تا سنت بیان کردن. ایشون معتقدن که یک نظریه اخلاقی یا یک نظام اخلاقی سه تا چیز رو باید پاسخگو باشه. اولا باید بتونه مسئولیت اخلاقی انسان رو تبیین کنه، یعنی انسان رو فاعل اخلاقی بدونه و مسئولیت رو بهش نسبت بده. تو این جهت ایشون معتقدن که فلاسفه به دلیل اینکه به نحوی قائل به جبر و اضطرار افعال انسان بودن، به خاطر اینکه فاعل به علیت بودن و علیت یعنی هر معلولی که هست بالاخره منتهی به علت‌های و اون علت‌ها جبران اون معلول رو ایجاد میکنن و رفتارهای ما و اراده های ما هم خارج از این نظام علی و معلولی نیست، بدین جهت به خاطر این اعتقادشون فلاسفه نمیتونن مسئولیت اخلاقی بر انسان قائل بشن، چون انسان حریت و اختیار و آزادی اراده نداره. این نکته اولشون بود. نکته دو، و در طرف مقابل عدلیه و امامیه، متکلمان عدلی و امامی مسئولیت اخلاقی انسان رو خوب میتونن تبدیل کنن، چون که به اختیار معتقدند و شمول اون نظام علت و معلولی رو بر رفتار و اراده انسان تونستن این شمول رو به نحوی در واقع تبیین کنن یا بشکنن که در واقع جبری اینجا نباشه و انسان در افعالش مختار باشه. نکته دومشون در مورد ماهیت ارزش اخلاقی بود که فلاسفه ما ارزش اخلاقی رو اعتباری میدونستن، آراء مشهوره و آراء محموده، اعتبارات عقلا جمع شدن و با هم اعتباراتی کردن برای تمشیت زندگی جمعی و با تعابیر مختلفی در ابن سینا، در علامه طباطبایی این بحث بیان شده و اینجوری در واقع اخلاق پای و بنیان واقعی و حقیقی پیدا نمی کنه. در مقابل متکلمین یک جور اخلاق رو انگار جز به واقعیات همین عالم می دونن، جز به کیفیاتی که در همین عالم هست، وجود خارجی و عینی داره و افعال ما با این جهان در واقع کنش و واکنشی داره که ما با یک نظام اخلاقی عینی و واقعی سر و کار داریم، نه یک نظام اعتباری و به تعبیری جعلی. جعلی در معنی فنیش، یعنی نظامی که ما خودمون ساختیم. بر نکته سومشون هم در مورد در واقع نکته معرفت شناختی بود که عقل توان تشخیص این حسن و قبح ها، این باید ها و نباید ها رو داره، این رو متکلمین معتقدن، ولی در سمت فلاسفه در واقع از این جهت ضعفی مشهود هست که اونها در شناخت و معرفت اخلاقی هم نتونستن تبیین خوبی ارائه بدن. امیدوارم که خوب بیان کرده باشم نصال جناب استاد سبحانی رو. آقای دکتر جوادی در مقابل نکاتی رو بیان کردن و ملاحظاتی داشتن. نکات آقای دکتر جوادی در واقع از نکته انتهایی ایشون که در مورد نکته ابتدایی آقای دکتر سبحانی بود در مورد مسئولیت اخلاقی، این که پیچیدگی این قضیه به این سادگی نیست که تصویر شد. ما اگر نظام علی معلول رو معتقد باشیم و اون مشکلاتی داره، مشکلاتش اینه که خب اراده های ما، افعال ما هم اینها هم جزی از این نظام علت و معلول هم و انگار یک جور جبر علی حاکمه و افعال ما بالاخره ناچارن که صادر بشن از اون علت های خودشون. ولی از اون طرف اگر این نظام رو هم منکر بشیم، چجوری میخوام این افعال رو، این اراده ها رو به خودمون نسبت بدیم؟ چجوری من عامل اخلاقی باشم و فاعل اخلاقی باشم و بگم این افعال افعال منه، این مسئولیت مسئولیت های منه؟ ما با یک انگار نظام علی معلولی اینا رو به خودمون نسبت میدیم و رد علیت و معلولیت یه جورهایی انگار باز منجر به رد مسئولیت اخلاقی میشه. یعنی پیچیدگی بحث بیش از این هست. و در مورد تفسیری که از حرف فلاسفه شد در مورد اینکه اونها اخلاق اعتباری میدونن، آقای دکتر جوادی به عبارات دیگه از فلاسفه اشاره کردن که در واقع خلاف این هست، از جمله به بحث جدی نفس شناسی فلاسفه. فلاسفه خیلی عینیت قائلن در اخلاق، یعنی ابتدای بحثشون رو با این شروع میکنن که شما یه نفس مجردی، این نفس مجرد در واقع خلقیات، فضائل و رذائل جز واقعیت و عینیتشه، باید این واقعیت و عینیت تکامل پیدا کنه تا در مثلا معاد خودش اون حقیقتش عیان بشه. خب این دیگه عینی تر از این اخلاق میخواییم چجوری باشه؟ اخلاق رو دقیقاً یه سری وجودات خارجی میدونه، البته در نفس مجرد انسان، و این یه جور عینی گرایی خیلی جدی هست توی اخلاق. و یه اشکال به در واقع مشرب متکلمان داشتن، اشکال مهم بود، البته اشکال بیش از این بود، من خلاصش بکنم در این اشکال، که اون چه که جناب آقای سبحانی به قول مزایا برشمردند برای نظام اخلاقی متکلمان، عملا دیده نشده در اون چه که متکلمان گفتند. یعنی اگر این چنین است که اونها به عقل اینقدر بها دادند، اینقدر معتقدند که ما عقلمون میتونه نظام اخلاقی بشناسه، پس نظام اخلاقی اونها کو؟ چرا کتابی در اخلاق ننوشتن، فقط فقه نوشتن؟ چرا اخلاق هضم شده در فقه و عملا ما به جز فقه از متکلمان ندیدیم کتاب اخلاقی ندیدیم؟ این خلاصه ای از نکات عادی که
در بهتر از خود بنده بیان کردید
و کار منو راحت
ما خدمت آقای سبحانی هستیم برای نکات تکمیلیشون انشاءالله ظرف حدودا 8 دقیقه که به نماز نرسیم.
خب ممنونم از ملاحظات دقیق آقای دکتر جوادی و تقریر خوب شما از فرمایشات ایشون و علایت بنده. من خیلی سریع به همون ترتیبی که گفتم من این رو عرض کنم. قبلش دو تا ملاحظه داشتید، اینا رو دفعه رو مقدم کنم. من نگفتم متکلمان یک نظام اخلاقی، اگر بوده واژه رو اشتباه گفتم، گفتم یک نظریه اخلاقی. فکر کنم فرق است بین این که متکلمان نظریه اخلاقی دارن یا نظام. نه، متکلمان نظام اخلاقی تولید نکردن. شما به خوبی اشاره کردید، چون ما یک فضای بزرگی به نام فقه داشتیم، کلام برخلاف فلسفه خودش رو فارغ از دین نمیدانست، مجبور بود در اتمسفر فرهنگ دینی بیاندیشه و در اینجا میان کلام و فقه تعامل‌ها و تعاضدهایی بود. یه داستان داره دیگه، اینو باید بررسی کنه. اینکه متکلمان تلاش نکردن، چرا تلاش کردن؟ سید مرتضی اتفاقا در مقابل سنت فقهی استاد خود شیخ مفید ایستاد، خبر واحد رو نفی کرد، عقل رو پایه فقه قرار داد. اما به دلیل دشواری‌های این دستگاه تا جای خودش باید مطرح بشه، شاگرد بلافاصله ایشون شیخ طوسی دوباره داستان رو به قبل از سید مرتضی برگردون و این سنت ادامه پیدا نکرد. ببینید، ما نمیتوانیم مشکل فقه یا مسیری که اینجوری بگیم، مسیری که فقه بنیاد گذاشت در جای خودش هم درست بود، این رو گردن متکلمان بیاندازیم. متکلم باید نظریه پردازی خودش انجام بده. متکلم در حوزه نظریه اخلاقی به گمان من پایه‌های اصلی رو ریخته، پاسخ‌های خودش رو داده. حالا اینکه آیا در یه دانش دیگری از او استفاده کردن یا نکردن این بحث دیگریست. فیلسوفان تبعیت نکردن از متکلمان، فقیهان هم به صورت نسبی تبعیت کردن، بخش تبعیت نکردن. این به نظر من بحث فلسفه علم هست و تاریخ علم که ربطی به نظریه نداره. اینو هم من نمیخوام بگم که متکلمان واقعا غوری در نظریه اخلاقی کردن، عرض کردم همه ابعادش رو شکافتن. اینکه آیا اون مبانیشون هم جای مناقشه داره یا نداره، باز اینم بحثی نیست، در جای خودش البته بحث میکنیم. مرحوم شهید صدر به سختی از نظریه اراده و علیت دفاع کردن و جمع میان علیت و اراده رو هم نشون دادن با نظریه خاصی که دارن، اونم یه داستان دیگه است. ما حرفمون چیه؟ حرف در مدعیاته. فیلسوفان با سه گزاره که در باب مسئولیت اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی و شیوه شناخت گفتن، باب یک نظریه اخلاقی رو بر ما بستن. ما حرفمون اینه. متکلمان حداقل در مدعیات این باب رو گشودن. من ادامه. حالا میخوام از این دفاع کنم. اما اینکه فرض کنید اگر ما قائل به اراده بشیم چجوری رو با علیت جمع می‌کنیم، حالا یه توضیح خواهم داد. ولی به نظرم بحث جای دیگری است. میگیم فعلا در کلام ما مدعیات و پایه‌های اصلی یک نظریه اخلاقی وجود داره و در فلسفه ما با مشکل مواجهیم. یعنی فیلسوفان ما باید برگردن به خیلی گذشته، چنان که به زیبایی هم آقای دکتر جوادی همه این میراث فلسفی ما رو رها کردن و برگشتن به ابن سینا، اونم در کتاب جدل. همین بازگشت ما، یعنی ما نظریه اعتباریات علامه، حرفایی که ملا صدرا در این باب زده، شارحان و او زدن، حرفایی که همه اینا رو میذاریم کنار، از میراث اصلی ابن سینا هم فقط یک کتاب جدل میگیریم، اونم با یه عبارت مبهم که اگر حالا سر دست بود و فرصت بود بیاریم بخونیم، بریم گمانم جای بحث داره که آیا از تو دل اونها میشه واقعا یه نظریه یه واقع گرایانه اخلاقی در آورد. خب این نشون میده همون حرف من همینه. من میگم سنت هزار ساله فلسفه ما نمیتواند بنیادهای یک نظریه اخلاقی بسازه. حالا اگر کسی بره از گوشه عبارتهای یک فیلسوف ما مبنایی در بیاره، او رو رشد بده، به امروز ما برسونه، او حرف دیگریست. پس نظریه اعتباریات علامه که ریشه های 700 ساله حداقل در سنت ما داره،
این نمیتونه مسئول نظریه ارزش اخلاقی رو توضیح. حالا من برگردم یکایک ببینید توی هم بحث اول مسئولیت اخلاقی، من به گمانم جوابی دکتر جوادی با من همراه شدن، یعنی اینجوری حداقل فهمیدم که حسالی هم معتقدید که نظریه علیت یعنی شمولیت علیت در فلسفه ما حاکم هست و این شمولیت مانع است از اینکه ما یک مسئولیت اخلاقی نهایت ایراد میگیرید که اگر بخوایم ما اراده و قدرت رو در انسان مطرح کنیم این مثلا یه مشکلات متافیزیکی یا انسان شناختی پیدا میشه. خب ما پاسخ اون است که نه، متکلمان هم تلاش کردن به این پاسخ بدن و عرض کردن شهید صدر و میرزای نائینی این پاسخ رو دادن، اون با در جای خودش بیریم بحث کنیم که های اراده هست کنن. یک پاسخ خیلی روشن این است که به گمانم خلطی که در اینجا صورت گرفته این است که ما بین شمولیت اراده علیت خلط کردیم، یعنی تصور اون بود که یا باید علیت رو بپذیریم مطلقا یا علیت رو مطلقا نفی کنیم. این گزینه که میتوان علیت رو پذیرفت ولی این علیت در حوزه فعل اختیاری حاکم نیست و میتوانیم در این حال اراده رو هم بپذیریم، این اصلا در تصور نگنجیده. اگر این رو بشه تصویر کرد و گفت آقا پذیرش علیت معناش این نیست که علیت در همه جا باشه، استثنایی در علیت هم قائل نیستیم، موضوعاً اراده از علیت خارج میشه نه حکمن. باز من ارجاع میدم به اثر جناب آقای استاد فیاضی که ایشون این نظریه رو دارن دیگه، ایشون هم آمدن جمع بین اراده و علیت کردن، خب نظریه ایشون به هر حال استاد فلسفه هستن. پس راه گریز وجود داره و متکلم میتونه بگه بله من اراده رو قبول دارم، مسئله اخلاقی رو درست میکنم، اما فعل اخلاقی من چون یکی از موضوعات علیت هست تابع علیت، اراده من موضوع علیت نیست اما فعل اخلاقی من موضوع علیت هست. حالا در یه تبیین اول، این تو بحث مسئله اخلاقی. در بحث دوم که مسئله ماهیت ارزش بود که ارزش اخلاقی است، من به گمانم اون چیزی که در شواهدی که آورده شد باز حداقل منو قانع نمی‌کنه که در فیلسوفان ارزش‌های اخلاقی نوعی واقعیت دارن. چرا؟ اول اینکه خب به خوبی شما ارجاع میدید عرض کردم از سنت اخلاقی عبور می‌کنیم میرسیم به ابن سینا. می‌دونیم در باب عقل عملی دو دیدگاه کاملا مختلف در بین فیلسوفان ما هست. یک طرف ابن سینا است، یک طرف بقیه. ابن سینا از کسانی است که میگه عقل نظری است که هم هستی و نیستی رو میشناسد، هم باید و نباید ارزش ها رو. میگیم عقل عملی چیست؟ میگه عقل عملی قوه عامل است. در سالی به خوبی اشاره کردیم. اما سوال اینه، آیا ابن سینا قائل است که عقل نظری در حوزه شناخت هست و نیست مثل حوزه باید و نباید عمل میکنه؟ اینطور نیست. تصریح خود ابن سینا این است که کار عقل نظری در حوزه شناخت هست و نیست این است که واقعیت کشف میکنه، در حوزه ارزش‌های اخلاقی مشهوراتی کشف میکنه. یعنی باز به تعبیر دیگری عقل نظری در حوزه متافیزیک انسان شناسی مثل یه فیلسوف عمل میکنه، در حوزه ارزش‌های اخلاقی مثل یه جامعه شناس، مثل یه مردم شناس عمل میکنه. مثل یه مردم شناس که میره تو فلان قبیله ببینه ارزش‌های اخلاقی توی جامعه چیه. این که ما بگیم عقل عملی در ابن سینا قوه عامل است، پس بنابراین عقل نظری داره واقعیت کشف میکنه، یکی از اون واقعیت ها ارزش های اخلاقی است، این درست نیست. ارزش های اخلاقیشون تصریح میکنن در سه جا حداقل من پیدا کردم که ابن سینا تصریح میکنه که ارزش های اخلاقی جز مشهورات هست، اعتباریات هست. پس این با هم منافاتی نداره. شواهد هم به گمانم که به سود اون طرف مقابل آمد، سه تا شاهد آوردید.
اگه چند بندی بفرمایید ممنون میشم.
تمام شد؟
یکی دو دقیقه.
خیلی خوب. پس بنابراین من حالا گفتم عبارت جدل به نظرم خوبه اما باید واقعا با تصریحات ابن سینا جمع بشه. این تعبیر که ما حکمت عملی داریم کاملا فرمایش شما درسته، ولی چرا اون رو حکمت میگه؟ چون عقل نظری شامل شناخت هم حوزه هست هاست هم حوزه باید ها، باید و نباید جز مشهوراته و خود ابن سینا در حوزه حکمت عملی تصویر میکنه که ما در اینجا تابع ارزش‌های اخلاقی هستیم در حوزه مشهوراته. اگه تعارضی وجود داره باید این رو به گونه روشن کرد. بحث نفس شناسی هم به گمانم مشکل رو حل نمیکنه. ببینید حکمت عملی در ابن سینا سه تاست: اخلاق، تدبیر، منزل، سیاست و مدو. اخلاق ابن سینا اصلا ناظر به اون بحث کمالات و رسیدن انسان به مقام ارشاد که انسان کامل نیست، اینا بحثای ملا صدراست. اخلاق در ابن سینا یه تعریف داره که کاملا تابع انضباط رفتاره. از نظر ابن سینا انضباط این رفتار به این هویت انسانی است، این هم کاملا می‌سازه به اینکه شما بگید عقلا بشر دارای یک ارزش‌های اخلاقی هستند. بر فرض که چیزی هم گفته باشه تناقضه. در حال اگر قرار باشد فیلسوف برگرده و مشهورات خودش اصلاح بکنه، یعنی باید دستگاه منطقی خودش از نو بچینه. در حوزه واقعیت‌های عینی هم، در حوزه شیوه شناخت هم به گمان من همین مشکل وجود داره. حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم برای اینکه وقتم تمام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب تو سوالاتشون رو مکتوب ارائه کنن که مطرح بشه، اگر فرصتی بود به صورت شفاهی هم امکانش هست، اگه سوالی دارن مکتوب ارائه کنن که
در فرصت خیلی کم فقط یک دو تا نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. جمعی صبحانی در مورد مسئولیت اخلاقی، ببینید اون نکاتی که فرمودید خب جای تأملم داره و اینکه آیا مثلا از یه طرف علیت رو در یه جاهایی بگیم هست یه جایی نیست، این قابل قدرسته خواستم، چون من حاضرم یه وقتی خدمت شما یه بحث دیگه این من بسم پیشنهاد کنم مستقل در مورد این، چون این شواهدش رو بیاد اینا خیلی مفصل هست الان نمیشه. ولی مسئولیت اخلاقی فیلسوفان خیلی قبول ندارن، اونجور بهش تأکید نمی کنن که شما تو نظریه اخلاقی کلامی، نظریه اخلاقی کلامی یه جور وظیفه گرایانه هست، بنابراین این خیلی روش پرداخت میشه به مسئولیت اخلاقی. ولی مثلا یه مفهومی هست به اسم شانس اخلاقی، بیشتر فیلسوفان اینو قبول دارن، یعنی میگن مسئولیت اخلاقی به اون معنا که بگیم که حتما مثلا اشکالی بود که کانت و ارسطو میکرد، میگفت که مثلا شما در واقع اختیار اخلاق یه مقدار دادی به بیرون از در فیلسوفان در گاهی وقتا هست. به نظرم اتفاقا تو مضامین دینی هم این هست، بنابراین خیلی راحت نیست. مثلا شما این آخر همین بحث طلب اراده‌ای که در کتاب امام هست، دقیقا همین سه چهار نوع شانس اخلاقی که فیلسوفان میگن و طرح کرده و گفته که بالاخره جایی از نظر فیلسوفان هست که مثلا دست من نیست ولی پرورش خوبی من پیدا کردم. این به نظر ارسطو امر اخلاقیه و به نظر فیلسوفان امر اخلاقیه. چرا؟ چون که من راست میگم. اینکه آیا راست گفتن من تا چند اندازه تحت اراده خودم بوده یا اراده خودم نبوده این حتما اخلاق را تعیین کنه، این در فیلسوفان خیلی روش تاکید نمیشه. در واقع اون چیزی که هست اینه که من راست میگم، فضیلت راست گفتن رو دارم، این حالا به تربیت من بستگی داره، به ژن من بستگی داره، به چه جهتی هست. این به نظرم قابل تأملی که باید روی این یه تأملی بشه که فرمایش شما تو یعدی درسته که مسئولیت اخلاقی اینقدر پررنگ نیست در فیلسوفان، ولی دلیل داره که چرا پررنگ نیست، یعنی دلایل به نظرم قابل تأملی هم داره که باید بهش بپردازیم، ببینیم آیا با مثلا این بیشتر با همین آموزهای دینی که شما در کلام مثلا میگید که دفاع میکنن سازگاری داری یا نظریه متکلمین. اما در مورد این که باز رابطه علیتش چجوری، اینا من فرمایش شما رو عرض کردم بهش یه مقدارم آشنایی دارم و مثلا میخونم میبینم که یه همچین مشکلاتی وجود داره. در از یکی دو دقیقه نمیتونه آدم به این بپردازه، ولی کماکان اون پیچیدگی ها هست و ما اگر میخواییم مثلا دفاع کنیم از این نظری باید بتونیم همش رو حل کنیم. به این راحتی نیست من بگم اینجا که لازم دارم بگم علیت عمل میکنه، اینجا که مثلا لازم ندارم بگم نه. حتما یه ملاکاتی داره ولی جای تعمل میشه. اما در مورد اون دوتا نکته دیگه که فرمودید، در من فرمایش شما رو گفتم درست، خیلی اینو تعبیر میکنم به مشهورات، ولی اون مشهور بودنشو بر اساس اون غایتش در نظر میگیرن. ببینید برای یه کسی مثل ابن سینا یا هر کسی دیگه فرمودید انضباط میخواد پیدا کنه، برای اون که میخواد انضباط پیدا کنه مهمتر از این که حقیقت امر اخلاقی چیه مهمتر اقناعیه که باید پیدا کنه. برای تأکیدش ببینید که ما از مشهورات باید استفاده کنیم یا اینا مشهورن، این که بگیم اینا مشهورن یا باید از مشهورات استفاده کنیم این منافاتی نداره که اینا بگن. مثلا شما نگاه کنید ما در همین فیلسوفان بحث میکنیم، میگیم اگر شما دروغ بگید انسان تباه میشه، نفس انسان تباه میشه. این یه واقعیتیه. کلیت اون قاعده واقعیتیه. وقتی میخواد اینو در قالب یک حکم اخلاقی در بیاره میشه اعتبار، میشه مثلا باید این کارو بکنی، نمیدونم، ولی این منافاتی نداره که اون بنیادشون واقعیته. ببینید من میخوام بگم که در تفکر حتی ابن سینا اینجوری نیست که اخلاق صرفا یه چیز عرفی، انضباط عرفی باشه که صرفا از یک آراء عمومی گرفته باشن، مثل مثلا هیوم و دیگران، اینجوری نیست. اون در واقع اعتمادی که به این آراء عمومی داره به خاطر اینکه میگه خب غالبا این آدما فهم خوبی دارن، فهم درستی دارن، اومدن گفتن که راست گفتن مثلا خوبه. این بنیادشون واقعیتی که در اگر توجهی به این مراحل مختلف دانش عملی بشه، بعضی هاشون به نظر من راهگشاست که اینا معتقدن که نه اینا واقعی هن. دانش عملی دو سه جوره، یه جورش اینه که مثلا شما توی بحث باید و بحث خوب و اینا میبینید، ولی یه جورشون هستن که نه، مثلا شما توی طبیعیات و پزشکی هم این داستانو دارید. پزشکی بحثای نظری داره که راجع به طبیعت انسان اینا، ولی وقتی میخواد نسخه بنویسه که دیگه اون نیستش، که این استفاده از اون میکنه، اون واقعیت داره. نمیشه بگیم پزشکی واقعیت نداره چون که شما میگید این کارو بکن این کارو بکن. من به نظرم این شبیه اینه و به همین دلیل فیلسوفان خیلی اخلاق رو به پزشکی شبیه میکنن، از این جهت که یه واقعیتی پشت سر. بنابراین فرمایش شما خیلی قبول دارم، به این معنی که شواهد خیلی زیادی وجود داره. تعبیر خوبی هم کردید که چرا این تو هزار سال تاریخ مثلا فلسفه این چیز نشده، فقط روی ابن سینا یه جایی پیدا میکنیم. نه، توی اینا هم هست، ولی خب همون نکته که شما در متکلمین گفتید که رو اخلاق کار نکردن، به نظر من فلسفه ما هم رو اخلاق کار نکرده. مشکل اینه، مشکل فقط این نیست که کلام رو اخلاق کار نکرده، اصلا اخلاق به یه معنا مخفول هم فلسفه قرار گرفته هم کلام قرار گرفته. کلام از یه جهت کار نکرده و خروجی شده فقه با همین توضیحی که دادم. فلسفه ما مثلا خروجی واقعا جدی رو اخلاق نداره، چه کار کردن رو اخلاق؟ بهترین کارهای اخلاق ما مال هزار سال پیشه، مال فارابی. الان آدم خودی کار اخلاقی نشون بده به کسی، اخلاق یعنی بحث و در واقع استدلال، نمیخواد نشون بده بری کتاب فارابی نشون بده، بلکه کار خوبی در اخلاق نشده. اینم یه نکته راجع به بحث معرفت عقلی هم من باز عرض کردم. اینا چون معتقدن ماهیت اخلاق یه چیز پیچیده‌ایه، بحث نفس خیلی چیز پیچیده‌ایه، نمیخوان این بحث‌های فلسفیشو بکشن به حوزه اخلاق. اینا میخوان اون چیزایی رو که به عنوان درست خودشون فهمیدن یا مثلا مطمئنن که این درسته، از جنس مشهوره و مقبوله بودن بیان استفاده کنن، مردم رو قانع کنن. ولی نه اینکه فیلسوفان اعتقادی ندارن که ما نمیفهمیم امر اخلاقی رو، معرفت اخلاقی نداریم. به نظر من این نیست اینجوری. ولی خب همینطور که عرض کردم، این صحبت‌های شما و مطالبی که شما طرح می‌کنید خیلی می‌تونه کمک کنه حتی برای خود فلسفه که برن روش یه تأملاتی داشته باشن که چرا این اتفاق می‌افته. من می‌تونم در یکی دو جمله عرضم رو جمع‌بندی کنم که دیگه ظاهرا فرصتی نیست. خب کسایی بودن کمی بیش درگیر بودن با این نکاتی که شما فرمودید، ولی این توجه دادن به این حد از روشنی و وضوح به این مشکلات خیلی می‌تونه برای فلسفه اخلاق که یه دانش جدیدی در ایران ما هست، یه تأملات جدیدی در جدید که میگم، نه اینکه ریشه نداره، بالاخره ریشه داره، دوران جدیدش جدیدن روش پرداخت میشه، میتونه خیلی مفید باشه و راهگشا باشه هم در باب مسئولیت اخلاقی. اصلا مسئولیت اخلاقی واقعا تا نظریه های اخلاق و فضیلت جا داره؟ خیلی میگن جا نداره، اصلا بحث مسئولیت اخلاقی نیست. علاوه این که اگر ما مثلا علیت رو بپذیریم چه مشکلاتی میاد؟ نکاتی که گفتید، اما در مورد ماهیت امر اخلاقی باید بیشتر توضیح داده بشه. خیلی پیچیدگی داره، به این راحتی نیست که مثلا ما بگیم واقعا یه چیز واقعی وجود داره. عینیت شاید غیر از واقعیت باشه، مثلا عینیت رو بپذیریم، واقعیت رو نپذیریم. و مهمتر از همه در معرفت اخلاقی، ولی عرض من نه، اینه که ما متاسفانه چه نظام چه اون نظریه کلامی رو بگیم که منم خیلی اعتقاد دارم که میراث کلام، میراث اخلاقی ما جاهای مختلفی گم شده، باید بریم هم از اونجاها احیاشون کنیم، نه فقط تو کلام، شاید تو عرفان هم همین مسائل هست، توی فقه ما هم بعضی نکات هست، اصول ما هم هست، توی خیلی جاهای دیگه هم باید بگردیم تا بتونیم یه چیزایی رو پیدا کنیم برای بحث ساختن یک نظریه اخلاقی درست. ولی مشکل اینه که نه فقط در کلام نتونسته به بار بشینه و نتایج خوبی رو اون مبانی بده، فرمودید مثلا سید مرتضی ولی بعد مقاومت های شد و فلان، در فلسفه هم این داستان هست، فلسفه هم عقیم شده از لحاظ فلسفه عملی واقعا ما نداریم الان. و خیلی حالا یک کسی مثلا مقامات طبعه یه زیر حرفی زده یا فلان، این نشده که مثلا یه کار جدی بشه و این هم یه پیچیدگی قضیه است. امیدوارم که از دل همین بحث‌ها و گفتگوها بشه توجه بیشتری به این معطوف بشه و انشالله روشنی بیشتری رو پیدا کنیم و غیر از اینکه ما بالاخره فقه رو اعتقاد داریم و عمل میکنیم، بتونیم یک نظام توجیهی و نظام دلیلی هم برای این چیزامون داشته باشیم که اون کار حالا اسمشو بذاریم کلام عملی، اسمشو بذاریم فلسفه عملی، به هر صورت باید به سمتش بریم.
من چون دو سه تا نکته که من اشاره نکردم در پایان آقای دکتر گفتم، من فقط هر کدوم یه جمله عرض کنم. این بحث شانس اخلاقی اگر موردی باشه اشکالی نداره، اما اگر عمومیت پیدا کنه دیگه مفهوم ارزش اخلاقی از دست میره. اگر قرار شد هر کسی که راست میگه رو جبر علی راست میگه و اون کسی که دروغ میگه و خیانت میکنه رو جبر علی، دیگه ما اصلا نمیتونیم ارزش اخلاقی بگیم. به چه دلیل من میگم راستگویی خوب است و دروغگویی بده؟ چرا من میگم این فرد فاعل اخلاقی است؟ چون مسئول این فاعل اخلاقی است؟ فاعل اخلاقی نیست، هیچ دلیلی نداره. من مجبورم راست بگم، اون مجبور است دروغ بگه. به نظرم بس شانس اخلاقی در فلسفه اخلاق مشکل شمول علیت رو حل نمی کنه. ممکنه برای اخلاق نظری مشکلی ایجاد نکنه در یک فضای خیلی انتظاری. تو بحث اقناع هم من با شما موافق میشم در صورتی که ابن سینا و فیلسوفان ما در کتابای اخلاقی فقط بگن از مشهوراته، ولی اتفاقا اونها در منطق و متدولوژی گفتن از مشهوراته دیگه. اونجایی که آیه ابن سینا و بقیه فیلسوفان دارن منطق آموزش میدن، این سرکار با عوام که ندارن، دارن به من متخصص یاد میدن که حواس جمع باشه اون چیزی که من در کتابای اخلاقی دارم میگم. اتفاقا اونجا اگر دارم یه جوری اخلاق رو واقع نمانشون میدم، در کتاب منطق من یاد نمیدن گول نخوری یا همه اون حرفایی که تو اخلاق به مردم میگیم واقعیت داره، هیچ کدومش واقعیت نداره جز مشهورات. و مسئله یه حال ذاتی هم فرمودید که حال ذاتی و من به نظرم این اصطلاح در کلام در نظر داشته باشیم. دو تا اصطلاح داریم، فرمودید ذاتی در مقابل شرعیه، نه ذاتی عقلی داریم، ذاتیش در مقابل اعتباری بودنه، عقلیش مقابل شرعی بودنه. ما از همین واژه ذاتی در کلام که قدمای ما روش بحث کردن که ذاتی بشه، بله من این قسمت رو همراه هم من وقتی میگم متکلمان میگن ارزش‌های اخلاقی واقعی است، منظورم عینیت. عینیت معنای کلی، یعنی اعتباری نیست، یعنی ساخته ذهن و روان انسان نیست، یه نوع تحقق عینی داره، یه نوع اثر واقعی داره.
من فقط یه جمله ولی در مورد خواجه طوسی شما یه تأملی بکنید، یه طرف کتابش میگه مشهورن ولی یه طرفش میگه عقل و درک میکنه.
چون خواجه طوسی یه طرفش
کلامی، یه طرفش
مکتبه و شاه در آزاده. من میخواستم بگم شما
بسیار ممنونیم از هر دو استاد که خیلی نکات خوبی رو من خودم شخصا خیلی یاد گرفتم. اگه دوستان سوالات دیگه دارن به ما برسونن. با یک سوال از جناب آقای سبحانی شروع میکنیم. استدلال دارید که متکلمان، شما اشاره داشتید مفهوم خوبی رو، حسن رو، حسن و قبح رو چند معنا براش قائلن و مراد خودشون رو هم میگن. میگن که حسن و قبح که به معنای ملائمت طبع و منافرت طبع، حسن و قبح به معنای مدفوزن و اقلا و چند معنای دیگه. از قضا معنایی که روش اصرار دارن و میگن مراد ماست، میگن که منظورم از حسن و قبح یعنی مدفوزن و اقلا، یعنی اون چی که اقلا مدهش میکنن یا ذمش میکنن. انگار که اصلا اون پایه بحثشون یه پایه جامعه شناختیه و تازه خودشون از پایه بحث رو جوری چیدن که باید بیافتیم ببینیم اقلا چی رو مدح میکنن چی رو ذم میکنن. این آیا یه جور بنیان در واقع تعارض نداره با صحبت دیگه؟
نه ببینید، متکلمان هیچ وقت حسن و قبح رو به معنای مدح و ذم معنا نکردن. مدح و ذم اماره از دیدگاه اون. این ما هر ادب مفهومی رو باید ببریم توی کانتکست خودش و تو خطاب و گفتمان خودش بررسی کنیم. گاهی اوقات ما یه واژه کلامی میاریم بعد تو کانتکست فلسفی میخوان تفسیر کنیم. متکلمان وقتی میگن در واقع تحسین و تقویه عقلی، وقتی میگن مدح و ذم اقلا، از دیدگاه اونا مدح و ذم اقلا یک حکم عقلی است. این تفکیک بین اقلا و عقلی که بعدها درست شد که به نظرم ریشه فلسفی داره اصلا در بین متکلمان نیست. مدح و اقلا یعنی تشخیص اقلا به درستی یک گزاره. وقتی میخواد بگه مرد، میگه همون چیزی که وقتی اقلا میبینن اون رو خوب میدانن، میگن کار خوبیه، هیچ راه دیگه نداره. تو از دیدگاه متکلمان من ثابت کردم که اینا نظریه بساطت مفهوم اخلاقی رو قائلن، یعنی نزدیک شدن به نظریه مانند
شمو.
بله
شهود اخلاقی و مثلا نظریه مور رو اینا، چون میخواد این رو توضیحی نمیتونه بده، متکلم از خسرو هیچ تعریفی نداره چون بسیطه، تعریفش به نشانه فهم عقل به خسرو به مدح و ذکر.
ببخشید میشه همین حرفا رو در مورد فلاسفه زد بگیم مشهوراتونان یه کمی شبیه همین، یعنی در مورد زمین
اگر شما بزنید ما رو سر
نه ما میایم، یعنی ممکن است همین حرف در مورد
نیست خود مبانی روشنه بگیم که وقتی که مشهورات میگه، مقبولات میگه، اون رو در مقدمات جدل میاره، هیچ حکم. ببینید ما باید بریم مقایسه کنیم، متکلمان از آغاز که شروع میکنن باید یکی از گزاره‌های کلامی اوست. شما سراسر کلام ما نگه داری، اولین گزاره اخلاقی باید به تفکره، میگن اول الواجب النظر از تفکر، باید اخلاقی درست میکنن برای تفکر، برای معرفت. اون چیزی که امروز با قرآن اخلاق باور میگیم، این در متکلمان ما ریشه داره، باید عضوی و جزئی از استدلال کلامی است. شما سراسر فلسفه ما رو نگاه کنید، یک دونه اگر گزاره باید پیدا کردید در مقدمه استدلال، من هم شما رو میپذیرم. این نشان میدهد که فیلسوف اصلا برای باید ارزش معرفت شناختی قائل نیست، یعنی مشکل خیلی عمیق تر از خب این جرایی های ساده به نظرم مشکل فیلسوفان حل
نمیشه. اینش مشکل اینه که خودشون میگن احتیاجی به باید نداریم، چون توی اخلاق فضیلت اصلا هیچ جای ارسطو تعبیر باید نیست، بخاطر اینکه بحثشون خوبه، یعنی ارزش نه الزام.
نه خوب
الزام رو
یک جا در حکمت نظری بیارم که با خوب به عنوان مقدمه استدلال باشه. یک جا اگر در سراسر کتاب‌های فیلسوفان شما یک گزاره خوب آوردید که از خوب توانستن یه استنتاج متافیزیکی، انسان شناختی، جهان شناختی بکنن، ما از کل ادامون عقب میاد. ولی بنده یک کتاب کلامی رو شروع میکنم از اولش تا پایانش برای شما 100 تا 200 تا گزاره کلامی میارم که یکی از مقدماتش وجوب اخلاقی.
پرسیدن که
این
که اراده از شما علمیت خارجه در گنجایش جلسه که نیست، ولی منبعی معرفی کنید این بحث رو پیگیری کنند.
عرض کردم نظریه شهید صدر در بحوث قبل از ایشون در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی تقریرات میرزای نائمی رو دارن و همه تقریرات میرزای نائمی زیر عبارت بحث طلب اراده صاحب کفایه.
سوالی از آقای دکتر جوادی پرسیدن که
حتی از یه منبع دیگر خوب هم بحثایی است که آقای فیاضی اخیراً دارن تو مسئله علمیت و
کتاب های اسلامی فکر کنم نوشتن، آقای رضا اسلامی هم یه چیزی دارن حق و طاعه دارن کتابی به اسم حق و طاعه،
بحث متافیزیکی اینا توش نیست
دست زیاد الان خاطرم نیست اسمش هست که حق و طاعه.
سوال دوستمون مفصل هست، اگر در یک دقیقه میتونید خلاصش بیان کنید 30 ثانیه.
سوال اولم دو تا سوال از آقای جوادی داشتیم. اولی سوال این که فرمودید این همه که متکلمین از اخلاق، از ماهیت اخلاق و اینها حرف میزنن، خب خودشون چیکار کردن؟ حالا سوال بنده یا به قول معروف سوال اعتراضی اینه که وقتی خود متکلمین اومدن یه بحث مفصلی در حسن و قوه عقلی کردن، این خودش بالاترین خدمت به اخلاق، که وقتی برای انسان از طریق قرآن و سنت و عقل و وجدان میان حسن و قوه عقلی رو ثابت میکنن، این خودش بزرگترین خدمت به اخلاق. دومین سوالم این بودش که شما در جمع بین فرمایشات فلاسفه که برخی حالا به فرموده حاج آقای سبحانی فرمودن مبنای فلاسفه اینطوریه که از مشهورات میدونن، منتها حالا شما استناد کردید به جدل، بحث جدل مرحوم ابن سینا،
مثلا کتاب جدل خلاف اینو میگه، نه
خلاف اینو
عبارتی داره
که عبارتی خلاف
اما مبنای فلاسفه اینطوریه. حالا شما در جمع بین این دوتا فرمودید که اونجا که فرمودن مشهورات، یعنی این که ما برای عوام الناس میخوایم یه راهنمایی به اخلاق بکنیم، از مشهورات براش میم مثال میزنیم، که این بهتر راهنمایی بشه. ولی اگر برهان بخوایم اقامه بکنیم یا مثلا ماهیت اخلاق رو بیان براش موشکافی کنیم متوجه نمیشه. حالا سوال بنده اینه که از خواهی میکنم اینه که اما سنت اهل بیت و قرآن خلاف اینه. اتفاقا تو بعض مسئله اخلاقی مردم رو حتی یک عوام الناس بی سواد رو برهان اقامه میکردن برای راهنمایی کردن به مسئله عقلی، چون مثلا میگن دروغ نگو، دلایلش اومدن گفتن که عوام الناس هم میفهمن.
رضبون نکته اول، من نگفتم متکلمی خودشون چیکار کردن، نه گفتم که اون چیزی که بهش در بحث‌های نظری تاکید دارم توی اون خروجی‌های جایی که باید بگن که ما چیکار کنیم و چیکار نکنیم خیلی بهش وفادار نشدن، در قالب مثلا رفتن تو سمت تفکر اشعری یا رفتن تو سمت مثلا نسگرایی و اینا، خیلی بر اساس اون استفاده نکردن. منظورم توهین به متکلمین نبود، می‌خواستم بگم اون چیزی که از لحاظ نظری بهش تأکید دارن نتونستن تو عمل به خاطر مشکلاتی که وجود داشته نتونستن اینو در واقع تحقق بدن به لحاظ تاریخی. اما راجع به اون نکته دوم، من نگفتم استدلال نمی کنن برای مثلا عوام مردم، عوام الناس هم تعبیر نکردم، گفتم چون ماهیت بحثای برهانی در بحثای اخلاقی خیلی سخته، اونا تأکید دارن که غرض اخلاق هم بیشتر اینه که ما مثلا بتونیم افراد رو وانه کنیم، رفتن مثلا تا رو به قولشون استدلالای مثلا مشهور، استدلال مشهوری، استدلالای جدلی که بد نیستن، که جدل که بد نیستش، که جدل خیلی چیز خوبی، اگه شما هدفتون یه حقیقتیه ولی نمیتونید از مقدمات برهانی استفاده کنید چه اشکالی داره از مقدمات مشهوره یا مثلا آرای محمود استفاده کنید. این که شما میگید مثلا در لسان ائمه بس، من نفی نکردم که برای مردم نمیخواد استدلال، نوع استدلالش فرق، استدلال میکنم ولی برهان نیست، آخه لغت برهان متفاوت از استدلال. من گفتم برهان نمیارن، نگفتم استدلال نمیارن، استدلال خیلی میارن یا مثلا لازم هم است بیاریم. بنابراین برهان با اون مقدمات
باز برمیگره به خود برهان. مثلا
نه، برهان شما با استدلال فرق بذارید، برهان تعریف خاصی داره، استدلال اون نیست، یعنی یه جور خاصی از استدلالی که مقدمات خاصی داره.
متکلمین با توجه به اینکه همیشه روی کردشون در واقع مناظره و اون لوازم حرفشون و حواسشون بوده، به نظر میاد بیشتر از فلاسفه، یه حرکت هوشمندانه تری دارن میکنن و الفاظی رو به کار میبرن، مفاهیمی رو به کار میبرن که توی این مشکلاتی که فلاسفه افتادن نیفتن. ولی به نظر میاد که صحبتاشون ملموس نیست، یعنی صحبتهایی که فلاسفه واسه این بایدها و نبایدها حالا با تمام اشکالاتی که داره میان میکنن خیلی بیشتر قابل ملموس و بررسی، قابل نقد و بررسی. پس متکلمین ولی میاد مثلا شما میگید یکی اینو میفهمه حالا به نحو شهود یا اینا، ولی خب به نظر میاد روی کرتا توی این قرنهای معاصر این شده که دیما به این آسونی این جور چیزا یعنی چی خوب میفهمه. یعنی این چیزی که شما مثلا میگید، شما مثلا این که میگید این یه واقعیته، حالا درسته فیلسوف میاد میاره میذاره مثلا میگه این ماهیتش این به تطابق آرا برمیگرده، حالا اون تطابق آرا هم در واقع به اون نفس برمیگرده، میاد پاشو بالاخره یه جا بند میکنه. ولی خب شما میگه درسته اون خودش مشکلاتی شاید داشته باشه، شاید هم مشکلات جدیدی داشته باشه، نسبی میشه. خب بله اصلا اخلاق همه سر از این در میاره که طبیعت انسان چی رو میطلبه، ممکنه اصلا طبیعت تغییر، ولی این چیزی که متکلم میگه و حتی من یه اماره میخوام بیارم این که چرا فقها ها از این استفاده نکردن، به این دلیل میاد که فقها ها به این نتیجه پیوردن که این در مقام عمل کاربردی نیست، انقدر گنگه، انقدر قابلیت تغییر داره. اون وقت یه سری مثلا شاهدهای روایی هم آوردن که این عقل چیزی نیستش که دین رو باهاش سنجید، اومدن اینا رو تحقیق کردن، این چیزی که داری میگی شاید حالا تو کاغذی چیز خوب باشه ولی انقدر گنگه که قابل اینه که در واقع اون میراث متکلمین ما کنار گذاشته شده، چون کاربردی نیست و گنگه. و حتی تو اصول هم میبینید که متکلمی که خواستن یه جوری حجیت عقل رو بیان چیز بکنن شروع کردن، مثل مرحوم مظفر اومده مبانی این فلاسفه رو آورده، چون میبینید اینا خیلی باز حداقل منقح‌تر میکنه و قابل فهمتره تا اینکه مثلا فردی که شما بیاری این قابل فهمه، یه چیزی که هر کسی میفهم خب تکوینیه، واقعیت این واقعیت چی هست، این مثلا این خوب بودن یعنی چی، این رو بسیار.
حالا باید یه مدار وقت نیست دیگه، باید بگیم استدلال های عقلانی یا استدلال های اخلاقی اساسا از چه سن استدلال های هستن؟ بحث روش شناسی اخلاقی فکر میکنم شما حداقل این نکته رو توجه نمی‌کنید. این که اگر من بیام یه حرفی رو یه نظریه پردازی بکنم بعد بنیاد اخلاق رو بریزم به هم بعد بگم خیلی خوشفهمه، این که استدلال اخلاقی نیست. استدلال اخلاقی اصل اولیش این است که با وجدان اخلاقی سازگار باشه، یعنی ما با یک شهود اخلاقی همه چیز رو در اخلاق داوری میکنیم، نه به صرف اینکه استدلال اخلاقی وجود داره. در نهایت شما میبینید نظریات مختلف شما رو برمیگردونن به اینکه آیا این با ساختار دستگاه اخلاقی که بشر میفهمه سازگار هست یا نیست. ما در نظریه متکلم قبول داریم، من از ابتدا گفتم نظریه اصلا تبیین نشده. شما من یک پایان نامه نشون بدید در طول 40 سال گذشته که نظریه اخلاقی متکلم همین رو توضیح داده باشه که اصلا وقتی ما میگیم خوبی ذاتیه منظور متکلمان چیست. بالاتر میرم یک نفر من نشون بدید که بتونه میراث متکلمان رو بخونه بفهمه، اگه پیدا کردید سلام بنده بهش برسونید. شما بعد این رو میخواید مقایسه کنید با یک دستگاهی که از 60-70 سال قبل ما دانشگاه براش داریم و تو حوزه نظام تعلیم و تعلم داره. این به نظر مثلا داوری مقایسه این دوتا اخلاقی نیست. شهود اخلاق شما دارید میگید اعتباریات بعد از اجتماع، شما دارید به من میگید تو دستگاه اخلاقی تویی که داری میگی عدالت خوبه، واقعیتش این است که تو حب ذات داری، دلت میخواد داری میگی عدالت خوبه که کلا سر خودت نره. نتیجهش این است که هر جا فهمیدی که حب ذات در با این نظام اخلاقی میتونه از دلش در بیاری خلاف اخلاق هم نیست. این واقعا با عمومیت و شمولیت حکم اخلاق سازگاره. ما یک شهود اخلاقی داریم، رو به شهود اخلاقی محک میزنیم، البته نظریه متکلمان با تلقیح بشه. حالی که فقهای ما چرا از اون استفاده نکردن فکر میکنم یه مقداری داوریتون احتمال میپذیریم، ولی مسئله یه مقدار عمیق‌تر از این هست.